بسم الله الرحمن الرحیم. دوره تلخیص حلقه ثانیه جلسه دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين الروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مسائل احراز تعبدی بود. گفتن آقای صدر که مهمترین دلیلی که باید بحث کنیم حجیت خبر واحد است. در بحث حجیت خبر واحد سه تا بحث داشتیم: ادله‌ای که ادعا شده که شارع متعال خبر واحد رو حجت کرده، و ادله‌ای که میگن معارض با ادله حجیت خبره، و مباحثی در تحقیق دائره حجیت، یعنی شروطی که بر اساس اون شروط خبر سر حجته. در ادله حجیت خبر واحد آیات رو ابتداعا مورد بررسی قرار دادیم، ظاهرا آیه آخر مون، درسته؟ گفتیم ما ارسلا من قبل که گفتیم این رو؟ آره. از دو تا اشکال به این آیه گفته شده. اولین اشکال اینه که امر بس آره، آمدن گفتن اولین ارشاده و همون طرقیه که به وسیله اون میشود انسان علم حاصل بکنه. دومیش هم گفتن امر به سوال در آیه دو سه تا اشکال دیگه هم بعد آیه صد ذکر میکنن. یکیش میفرماین که امر به سوال در آیه تفریع شده بر اون قسمت قبل آیه که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. پس بنابراین معلوم میشود که اون فسأل و اهل ذکر در مورد همین چیزیه که نسبت به اینها آمدیم گفتیم، یعنی در مورد رسالتی که در از اهل ذکر بپرسید، نه در فروع احکام. پس بنابراین آیه اطلاقی ندارد. خود این قسمت اول آیه مانع میشود از انعقاد اطلاق در آیه که بخوایم بگیم نسبت به فروعات دین هم آیه میگه به فسأل و اهل ذکر است. از آیه استفاده بیشتر از این نمیشود که در مورد همین کلیات و در مورد اثبات نبوت به فسأل و اهل ذکر استفاده بکنیم. علاوه بر این که میفرمایند که آیه مرتبط با اصل اصول دینه، همین نکته که میگیم نسبت به افراد آحاد اخبار آحاد حجت نیست. بحث بعدی و آخرین اشکالی هم که بر آیه مطرح میکنن اینه که استدلال متوقفه که ما اهل ذکر رو بر علما هم بکنیم، نه بر اهل نبوات سابقه، یعنی بر علماء دینهای سابقه. یعنی خداوند تعالی داره به یهودی ها میگه که ای یهودی ها، اگر شما در مورد پیغمبر شک دارید، بالاخره ما قبل از پیغمبر هم یه پیغمبرای دیگه فرستاده بودیم، بالاخره الان علمای دین هستن. برید از علمای دین خودتون بپرسید که آیا پیغمبر اسلام بر حقه یا بر حق نیست. هذا تمام کلام در ادله قرآنی حجیت خبر ثقه. در مورد روایات طایفه فراوانی ما از روایات داریم در مورد حجیت خبر ثقه، مستاقن بحث بسیار زیادیه. تک تک روایات رو بخوایم بررسی کنیم، آیسر اینجا تک تک روایات رو بررسی نمی کنن، یه سری مباحث کلیه رو مطرح می کنن. چون میفرماین برای که استدلال به سنت در مقام صحیح باشه، ما باید اصل سنت رو به وسیله یکی از وسایل احراز وجدانی اثبات کنیم در خصوص این مسئله، نه به یک روایت واحدی که خودش وسایل احراز تعبدیه و الا دور میشه. یعنی بالاخره حجیت این روایت متوقف است، حجیت خبر ثقه متوقف است بر روایتی که باز حجیت این روایت متوقف است بر حجیت خبر ثقه. میگن خب ما از دو راه میتونیم استفاده کنیم، یکی روایات متواتره، یکی سیره. نسبت به روایات متواتره میگن حجیت خبر واحد رو میشود از السنه روایات فراوانی استفاده کرد که همشون در این مطلب مشترکن که خبر ثقه حجته، ولی اون که مضامینشون هم مختلفه و اکثرم به معنای دلالت مطابقی دلالت ندارن. شاید الان من مواردی که دلالت مطابقی باشه خیلی تو ذهنم نیست، همش از لوازم روایات حجیت خبر ثقه استفاده می شود. یعنی مثلا میاد میگه افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون اعاخذ و انهم عالم دینی، خب این ذهنیت راویه که خبر ثقه حجته که میاد همچی سوالی رو میپرسه. و امثال اینا های هم زیاده، مثل که فلانی میگن ثقتون موثوقون به، یا امام میگن فلانی مورد اعتماد ماست، از معلوم همه اینا ها معلوم می شود که خبرش این افرادی حجتن. بعد ایشون میفرمایند که پس یه نحوه تواتر اجمالی از مجموعی روایات در حجیت خبر واحد پیدا می شود. فقط نکته سر اینه که یه نکته قشنگی که آقای سعد اشاره میکنن اینه که در هر کدام از این روایات یه شرایطی ذکر شده برای خبر ثقه دیگه. او خبری که به دست میاد، یه بحث فرضی، بحث قشنگی ها، ولی بحث واقعی نیست، بحث فرضی، چون خارج از تحقق نداره. میگن شما اگر بتونی از این مفاد اجمالی که 7 8 10 تا مثلا خصوصیت رو در مورد حجیت خبر ثقه به دست آوردی، قدر متیقنش رو جمع کنی، بعد یه تک روایت پیدا بکنی که تمام این شرایط داشته باشه ولی خودش حجیت خبر ثقه رو در یک دامنه اوسعی اثبات بکنه، بعد به وسیله اون میتونه هم چیزی رو اثبات بکنی. حایز آدم چی میگم؟ مثلا اساس فقه 400 تا روایت داریم تو یک موضوعی، بعد بخوایم تطبیقش بکنیم. همه اینها اجمالیه تقریبا، راه به درد بخوری هم نیست. فعلا حایز اینا رو ذکر میکنن چون گفتیم عمده دلیل همون سیره است. وسیله دوم که سیره است، آقای سعد در مقام در دو مورد تطبیق میکنن، هم سیره اوغلا رو در مقام تطبیق میکنن و هم سیره متشرعه رو تطبیق میکنن. در مورد سیره متشرعه در عصر رواد که یقینا همینجوری که به خبر واحد عمل میکردن، خیلی نکته خاصی نیست. آقای سعد اینجوری اثبات میکنن که میگن ما اگر بخوایم اثبات بکنیم که چگونه بگیم که در زمان اهل بیت متشرعه به روایات عمل می‌کردن، ایشون میگن که خب ما به خاطری که می‌بینیم تعداد زیاد از طریقه سوم از راه‌های گذشته استفاده می‌کنن که یه لازمه خیلی بعیدی داشت. ایشون می‌فرماین متشرعه اینجوری باید باشن که وقتی در اصحاب در دست اصحاب ائمه تعداد زیادی روایت وجود داشت و همه روایات هم در محل ابتلاشون بود، یکی از دو تا حالت وجود داشته: یا همه اینها به این روایات عمل می‌کردن، یا همشون این روایات رو بدون سوال از ائمه ترک می‌کردن. خب هر دو تا لازمه منتفیه، یعنی که یکیش به درد میخوره یکیش منتفیه. اگه بگیم به روایات بدون سوال عمل میکردن، یعنی سیره متشرعه بر عمل هست و مشکلی نیست. اگر بگیم همه این رو رد میکردن، یکی یک امری که اینجوری محل ابتلاعشونه بدون هیچ سوالی رد بکنن، یه امر خیلی پدیده غریبیه، ما احتمال رو این نمیدیم. پس حتما باید از ائمه سوال کرده باشن و ائمه نهیشون کرده باشن و بعد رد کرده باشن. چرا میگید خیلی بعیده که بدونی که از ائمه سوال کنن همش رد کنن؟ میگن به خاطری که مطابق سیره اوغلاییشونه، چون مطابق طبع اوغلاییشونه که به خبر واحد عمل کنن، بدون این سوالی همه اینا رو ترک کنن به خیلی امر بعیدیه. پس چه کار میکنن؟ معلوم میشده که یا به روایت عمل میکردن یا رفتن سوال کردن و ائمه نهیشون کردن، و چون ائمه نهیشون کردن عمل نکردن. خب اگر رفته بودن پیش ائمه و ائمه نهیشون کرده بودن، چون مطلب مهمیه و مطابق اون میول اوغلاییشونه، مطلب خیلی مبتلا بهیه، حتما باید نقل میشده و یه چیزی به ما میرسیده. در صورتی که یه چیز با قرص و محکم و چه مشبر کنی برای رد از حجیت خبر ثقه به ما نرسیده. نکته دومیه که اینم گفتیم، نکته بعدیه که آیه صد میفرماین ما به این راهی که اثبات کردیم، اعم یعنی مجمل سیره، اعم از سیره اوغلاییه و سیره متشرعیه رو اثبات کردیم، یعنی اثبات کردیم که اصحاب ائمه به این روایات عمل میکردن. حالا این که عمل میکردن از اهل بیت علیهم السلام گرفته بودن، یا بر اساس توسعه طبع اوغلاییشون در دامنه تشریعیات داشتن عمل میکردن. اگه از اهل بیت گرفته باشن، همینطور که روایت فراوانی داریم که اهل بیت اصحاب رو حث می‌کردن، برمی‌انگیختن که آقا برید روایات رو بنویسید، عمل بکنید، برید از اینها روایت بگیرید، اصلاً خدمت شما یه موقعی میشه احتیاج پیدا می‌کنید به این روایات، یا این اخذ روایات و عمل به روایات از اهل بیت گرفته بودن که بعیدم نیست، که خب میشه سیره متشرعه و سیره متشرعه کاشف عینی مستقیم از نظر معصوم بود. دیدم این که میگید نه آقا این همون سیره عقلائیه شونه که در دامنه تشریعی ها چیکار کردن گسترشش دادن. میگن سکوت امام علیه السلام و کنارش زمینه میکنیم و حجیت نتیجه میگیریم، تفاوتی برای من نداره، برای ما نداره. نکته بعدی که اتفاق میفته اینه که خب ممکنه کسی بگه که ما یه آیات ناهیه عن العمل، چون ما گفتیم رد نشده دیگه، یه دی ممکنه ادعا کنن آقا رد شده، ما یه آیات ناهیه از عمل به زن داریم، به گفته از وسیله آیات ناهیه از عمل به زن رد کردن. آقای سعد رد رو بعدن در روایات رو هم تفصیلا توضیح میدن، ولی اینجا هم میفرماین میگن که همین چیزی نمیشود، یعنی محال است به وسیله اطلاق آیات ناهیه از عمل به زن رد بکنن. یه تقریب همون تقریب دقیقی که ما قبلا گفتیم. آیستاد اینجا همیشه اشاره وار حرفاشون ممکنه ارشاد داشته باشه ولی صراحت نداره. بودم این که گفتیم اصلا به وسیله اطلاقات محال بشه از سیره رد کرد. چرا؟ چون سیره های اقلائیه، چون اقلا همیشه او اطلاقات رو حمل میکنن بر همین رفتار خودشون، خارج از دامنه رفتار خودشون نمیبینن. یه تقریب دقیقه. یه تقریبی هم اینجا آقای سعد میگن که خیلی تقریب واضحیه، میگن آقا اگر قرار بود به وسیله اطلاقات ائمه علیهم السلام رد میکردن، از دو حالت خارج نیست، یا حجم این اطلاقات و خصوصیات اطلاقات به اندازه‌ای بود که منجر به رد بشه، خب این دو حالت داره، یا واقعا به این اندازه بوده همه متشرع اسیان کردن که خب خیلی امر بعیدیه که ممکن نمیشه. پس معلوم میشه او شق بعدیشه، از این که اگه به اندازه بود اینا باید مرتدع میشدن، مرتدع که نشدن، پس باید بگه همه اسیان کردن. این فرضم که محقق نیست، پس باید بگه حجم به اندازه‌ای نبوده که بشه رد کنن. اگه حجم به اندازه نبوده پس معلوم میشه رد محقق نشده. اینم تقریبی که اصلا اینجا میفرمایند. بعد خودشون میگن، میگن همین تقریبی که در مورد آیات ناهی از عمل بزن شده در مورد تمسک به ادله اصول دین مثل اصالت البراءه هم شده. از کنم خدمت ببخشید، ادله اصول عملیه مثلا مثل براءت، بعضی آمدن گفتن که برای رد از عمل به خبر واحد به اطلاق دلیل براءت تمسک میکنیم. میگن چرا؟ میگن به خاطر اینکه خبر واحد، میگن که خبر واحد واجبه، خبر واحد میاد میگه نماز جمعه واجبه، درست شد؟ خب دلیل براءت میگه آقا به این روایت عمل نکن، رفعن امت ما لا یعلمون. یعنی تک تک مواردی که خبرهای واحد دلالت میکنن بعد یک حکم الزامی که این به درد ما میخوره، ادله براءت او رو میخوان رد بکنن. میگن با اطلاق ادله براءت نمیشه از دلالت آی زمان سمون در به مکرلان باز دوباره صرفه ما شروع میشه. خب چهارمش هم اینه که عدم الرد، خب نکته چهارمش هم که دیگه تتمیم استدلال میکنه و قبلا گفتیم نیاز نداریه که عدم رد دلالت میکند بر امضا. عدم رد دلالت میکند بر امضا به خاطری که عرض کنم سیره در به دامنه شرعیات هم بوده و عرض کنم خدمت شما اگر شارع متعال قرار بود این کار رو رد نکنه، منجر به این میشد که اغراض شرعیه شارع چیکار بکنه؟ در معرض تفویض قرار بگیره، چون اقلا فقط در دامنه، یعنی متشرعه فقط در دامنه اختلافات بین هم حجیت خبر ثقه رو سرایت نمیدادن، بلکه حجیت خبر ثقه رو سرایت میدادن به دامنه فهم احکام شرعیه. و اگر این حجت نبود و شارع متعال میخواست فقط در موارد قطعیات و خبر متواتر و یا خبر واحد محفوف به قرار قطعی شما عمل بکنید، خب باید رد میکرد، به خاطری که در 90% موارد اینا به همین خبره ثقه غیر قطعی عمل میکنن و اغراض شارع داره تفویض میشه. از دیگه شارع رو پس لزوم رد هم به وسیله این نکته ثابت شد. حاضر با این 4 تا مقدمه که معلوم شد که خبر ثقه حجت است به همین عرض کنم خدمت شما سیره. و مهمترین دلیل در مقام هم همینه، اینکه آقای صد دوباره آمدن اینجا با اینکه این مطالب تکراری بوده، قبلا گفته بودن 4 تا رو از هم دیگه جدا کرده، میگه کی مورد بررسی قرار داده، به خاطر اینکه مهمترین دلیل ما بر حجیت خبر ثقه همین سیره متشرعه و از اون مهمتر سیره اقلایی است. همونجور که اقلا در زندگی روزمره شون بر علیه همدیگه احتجاج میکنن، یه رو به دامنه شرعیات هم توسعه میدن و این منجر میشه که اگر شارع رد نکنه اغراضش تفویض بشه. سلام علیکم. بحث بعدی که باز وارد شدن و عده زیادی روی خیلی مانع افتادن، بحث ادله نفی حجیت خبر واحده. برای نفی حجیت خبر واحد هم به کتاب استناد شده هم به سنت استناد شده. آقای صد توی همین ضمن استدلال بصیره اشاره کردن که این ادله مکفی نیست. حالا میخوان تفصیلا اینا رو که بررسی کنن. یکی به آیه شریفه 36 سوره اسراء تمسک شده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقف ما ليس لك به علم، از آنچه که علم نداری پیروی نکن، طی طریق در مسیری که برات روشن نیست و واضح نیست نکن. جواب دادن نسبت به این آیه که نهی که در آیه آمده دلالت میکند بر نفی حجیت از خبر واحد بالاطلاق، چه حجیت خبر واحدی که خبر ثقه باشد چه خبری که خبر ثقه نباشد، و ادله حجیت خبر واحد چه لفظ باشه چه سیره باشه نسبت به خبر ثقه میاد چیکار میکنه؟ تأکید میکنه. البته اطلاق آیه اعم حتی از مواردی که اصلا خبر باشد و از خبر نباشد، یعنی اون موارد عدم العلم، این موارد ظن شما ممکنه حاصل از حد علکی باشه، ممکنه از شهرت باشه، ممکنه حاصل از ارزمون خدمت شما، عوامل متعددی، راه‌های متعددی ممکنه برای شما زن بیاره. خصوص خبر ثقه‌اش تخصیص خورده. خب نسبت به ادله لفظیه که خب خیلی روشنه میاد تخصیص میزنه، نسبت به سیره هم این اون نکته که داریم میگیم اینجا یک معنی به توجیه حرف آیستر اینجا روشن میشه که میگن اما علستانی، یعنی اگر سیره رو بخوایم نگاه بکنیم میگن فلان اطلاق الآیات لا یصلح لایکون رادعا عن السیره، اطلاق آیات صلاحیت رد از سیره را ندارد. یه تقریب فنیش همینه، به خاطر اینکه اصلا اطلاق رو عقلا حمل نمی کنن بر خارج از اون موردی که خودشون عمل می کنن. خب نسبت به سنت دلالت که یه سری روایات رو آوردن که گفته به خبر غیر علمی نمی شود عمل کرد. آیه صد می فرماین که یه دسته ای روایات، یه دسته اینهای هن، چند دسته متعددن. آیه صد دو دستشون میگن، یه دسته اونهای هن که میگن به خبر غیر علمی نباید عمل کنی، یه دستش اونهای هن که میگن خبری که شاهد از کتاب و سنت نداره بهش عمل نکنی. حالا من اینکه اشکالات رو اینجا براتون برمی شمارم، ولی حواستون باشه مهمترین و مهمترین اشکال در اینجور موارد، یعنی اینها رو دیگه کم کم با اخباری ها همینه دیگه، یعنی عمده دلیلی که اصولی ها و چکشی که دستشونه که هر وقت اخباری ها دوتا روایت میارن زود میکوبن تو سر اونا، همینه که میگن این اخباری که شما میگید خودشموله. مهمترین دلیل در اکثر بحثا که شما نگاه نمی‌کنید، هر خبری رو نمیارن که یه چیزی برای علی اصولیون درست کنن، زود میگن این خبر شما خودشموله، به این اساس حجیت از بین میبرن. اینجا هم عمده دلیل تو همه بحثا خودشمولی ادله. شما میگی روایتی که غیر علمی باشه، همین روایت خودشون غیر علمیه. میگی شاهد از کتاب نداشته باشه، خب خود همین دسته روایت شاهد از کتاب نداره. و مهمترین ها
شاهد که داره ولی
نه دیگه، خب اون که گفتیم که صلاحیت نداره دیگه، او رو بحث کرده. نه شاهد که مراد میگن، حالا بحث شاهد از کتاب یعنی مطابق با استفاده از کتاب باشه، حالا بعدم توضیح میدیم اصلا مخالف با اینه که تبیانش. حالا بریم میگن که کی میگیم فریق اول رو، دسته اول آقای صد میگن اولا اینا اخبار و احادی ضعیف السنده، دلیل بر حجیتش هم نداره. نکته دومیه که میگن شامل خودش هم میشه، پس بنابراین احتمالم نمیدیم فرق بین این روایات و بقیه ادله غیر علمیه بکنه. نسبت به او که شاهد از کتاب و سنت نداره، عرض کنم اولا که ایشون میفرمایند که اگر ما بخوایم بگیم ادله دلالتش تمامه، اینها اطلاق دارن، هم شامل به او ادله میشه که در اصول دین آمدن، یعنی اخباری که در مورد اصول دین آمدن، هم شامل اخبار وارده در احکام میشه. بعد میگیم تخصیص میزنه در احکام حجته، در غیر احکام حجت نیست. این مقدار خلاصه آیه صد اینجا میگن، در کتابای تفصیلیه مثلا در بحوث مفصل وارد میشن، یکی یکی اینا رو آیه صد بیان میکنن و نقد میکنن. خودشمولی یعنی که خود اینها غیر علمی هست. آره دیگه روایت نه کلی، من این رو قاعده کلی گفتم، حالا اینجا خصوص اینجا میگم اخباری که خیلی هاشون حجت میدونن، نه میخوام بگم مثلا اصولی ها خیلی وقتا به وسیله روایات وقتی میخوان براشون نقض بکنن یه قاعده کلی دارن، این که میگن آقا این روایات خودشمولن حجت نیستن، مثلا روایتی که میگه به خبر علمی عمل نکن، خب خود این روایت غیر علمیه دیگه، خودش داره حجت خودشو نفی میکنه. این روایت میگه به خبر غیر علمی عمل نکن، خود همین روایاتی که 5 6 روایتی که میگن به خبر غیر علمی عمل نکن، علم آور که نیستن که. نه نگرفتی شما، باز دوباره خط کن. میگم این کبرایی که گفتم یه کبرای کلیه، اصولیون به اخباری هم همه جا اثبات میکنن، اینجا رو که نگفتم که، اینکه برای نافیه حجیته. گفتم این کبرای کبرایی که تو تمام بحثا وقتی اخباریون ایش خودشمولی رو اصولیون در دعوای با اخباریون خیلی اصلا اما بخواهم بگم منشهش از اونجای بیشتر، یعنی از اونجا آمده بعد همه جایی رو استفاده میکنن. این کبرای خیلی پرکاربرد میخوام بگم در مباحث علم اصوله. ما اینجا چون بحث با اخباری ها نمیخونیم، ولی شیخ هرچی اونها روایت نمیارن در این مسئله میگه این اخبار شما خودشموله پس به درد نمیخوره. خب بحث بعدی بحث تحدید دایره حجیته. بحث تحدید دایره حجیت بحث خیلی مهمی هم هست و تاثیرگذار در بحث های دیگه هم هست. آیسر یک ترتیب رو تو بحث بیان کردن، عرض کنم خدمت شما، من همون ترتیب خیلی واضح و راحتی که همیشه خودم میگم رو بیان میکنم که تو بحث فقهی بیشتر میگیم. نگاه کنید تو از بحث اصلی سر چی آیسر این چرا مطرح میکنن؟ آیسر این مطرح میکنن به خاطر اینکه ببینن آیا کبرای انجبار و کبرای انکسار مؤثر هست یا مؤثر نیست. درست شد؟ کلن در بحث حجیت خبر ثقه ما سه تا مبنا داریم. یه مبنای این که سلام علیکم خبر ثقه به ماه و خبرون ثقه حجته. یک مبناییه که خبر ثقه فقط از بابی که راهیه برای راه متعارفیه برای وسوق صدور به روایات حجته و الا منات حجیت وسوق به صدوره. سومیش هم اینه که وسوق به صدوری که از طریق خبر ثقه ایجاد شده باشد حجته. این از همه اقل اقل دیگه. حالا میگم چجوری. حالا ما دو تا بحث هم اینجا داریم. سوال سریه که اگر مشهور به یک روایتی عمل کردن یا مشهور از روایتی اعراض کردن، یعنی درجه وثوق رو در فرض اول بالا آوردن و در فرض دوم پایین آوردن، یه روایت ضعیفیه مشهور بهش عمل کردن، درجه وثوق درجه ای که قبلا وثوق به صدور نداشتیم به خاطر عمل مشهور این درجه صحت صدور بالا آمد در حد وثوق به صدور رسید، حالا میخوام ببینیم حجت میشه یا حجت نمیشه. بنابر مبنای اول که حجیت خبر ثقه بود، نه هیچ تاثیری نداره. بنابر مبنای دوم که وثوق به صدور بود، چرا تاثیر داره منجر به وثوق به صدور بود. بنابر مبنای سوم که هر دو تا رو با هم دیگه میخواست باز تاثیر نداره، چون وثوق به صدورش درست شد ولی وثاقت راویش درست نشد. پس کبرای انجبار فقط در مبنای دوم موثره. میایم سر کبرای انکسار. کبرای انکسار بیشتر خراب میکنه، اونجا فقط یک نفر آباد میکنه، اینجا دو جا خراب میکنه. بنابر مبنای اگر جمعی از یک روایت صحیحی مشهور از روایت صحیح اعراض کردن، خب این روایت رو اول که نگاه کردیم وثوق به صدور داشتیم، اعراض مشهور باعث شد که وثوق به صدور ما از بین بره. حالا سوال سر اینه که این اعراض مشهور حجیت خبر ثقه رو از بین میبره یا نه. بنابر مبنای اول که حجیت خبر ثقه بود که آقای خویی قبولش داره و قرص محکم پاش بفزه، نه خراب نمیکنه. حالا مشهور اعراض کردن خبر ثقه که از اطلاق خبر ثقه نمیفته، پس میشود اینجا میگیم که اعراض مشهور کاسر صحت سند نیست. بنابر مبنای دوم که وثوق به صدور بود، وثوق صدور به هم میریزه. بنابر مبنای سوم که وثوق به صدور از خبر ثقه بود، باز به هم میریزه. یعنی کبرای انکسار دو جا کار بر دو مبنا تاثیر میذاره، ولی کبرای انجبار فقط بر یک مبنا تاثیر میذاره. این خلاصه بحث این که اینجا آیسد مطرح کردن. بحث بعدی که به لحاظ این به لحاظ عرض کنم خدمت شما، خب این نکته کلی. یک دو تا نکته دیگه هم باقی مونده خدمتتون عرض کنم. نکته اول اینه که به لحاظ عرض کنم صفات راوی چه خصوصیتی داره. میفرماین اگر ما بریم به آیات عمل کنیم، اگر آیه توی آیات تنها آیه‌ای که احتمال داره حجت باشه درست بود آیه نبع بود، اگه آیه نبع حجت باشه، آیه نبع رو باید به معنای عدالت بگیریم، چون میگه اینجوری که تفسیر کردیم گفتیم که اصلا خدمت شما فسق در مقابل عدالت بود دیگه، انجاکم فاسقون به نبعی. فقط یه نکته باقی میبونه، یه تقریبی هم در آیه نبع هست که میگه آقا شد فسق به نبعه، درست شد؟ شرط رو فاسقون نگرفته، شرط رو فسق به نبع میگیره، درست شد؟ میگه امکان عرض کنم جایی به نبع فسق به نبع داشته باشه، نه مطلق فسق. اگه فسق به نبع بگیری، فسق به نبع یعنی کذب دیگه. درسته اگه یک شرابخوری که خیلی هم آدم راستگویی، هیچ وقت تو عمرش سرش هم بره دروغ نمیگه، ولی بنده خدا آمده یه خبری رو آورده، این فاسق نسبت به بقیه محرمات هست، ولی فسق به نبع نداره. لذا بنابر اون مبنا حجته، ولی مشهور تقریبا در بحث آیه نبع لازمشه که کسی پذیرفت باید بگه خبر عادل حجته. ولی در مورد سیره اومدیم چی؟ در مورد سیره اوغلاییه باید ببینیم منشأش چیه. همین اختلاف اقوالی که الان عرض کردم در مورد منشأ هست. واسه اینکه این نکته آیه 90 بود که خارج از توضیح دادم. یه نکته دیگه باقی مونه که او چیزی که حجت خبر حسیه نه خبر حدسی، یعنی اخباری که از حس نقل شده حجته. اگر کسی آمد و در این اخبارا خودش حدس رو ایجاد کرد، مثل مواردی که ما در موارد قول مفتی که در واقع حدس خودش هم از اخبار از دین اضافه میکنه، اینجا به ادله حجیت خبر ثقه و سیره عقلا عمل نمیکنیم. اونا دلیل خاص خودشو داره که عمدش هم رجوع به قول خبره است، از باب رجوع به قول خبره حجیت رو اثبات میکنیم. خب آخرین نکته هم که آثار اینجا ذکر میکنن اینه که باید ادله ما مخالف دلیل قطعی و صدور عن ناحیه شارع مثل کتاب الکریم کتاب نباشه. دلالتش هم عمده روایتش هم دلیلش هم عمدهش روایاته. تعداد زیادی روایت داریم که گفتن ائمه علیهم السلام اصلا در مقام شک در روایات ائمه گفتن روایات ما رو به قرآن عرضه بکنید، هر چیزی که مخالف کتابه ما نگفتیمش. پس معلوم میشود شرط حجیت خبر ثقه این است که مخالف قرآن نباشد و این شرط بسیار شرط مهمیه. در عین این که ما تو مباحث اصولی ایرو میگیم، خیلی وقتا میبینید تو مباحث فقهی باید مشخصی که مراد از این مخالفت یعنی چی خیلی بحث مهمیه. قطعا مخالفت با نصوص نیست، چون ما تو روایتمون مخالف با نصوص قرآن نداریم. این رو باید حملش کنیم به مخالفت با ظواهر. حالا مخالفت با ظواهر قرآن چی میشه؟ بحثای فنی اصولی داره. شاید اون زمانی اشاره کردم مثلا آقای خویی میگه اطلاق کتاب کتاب نیست، لذا مخالف با اطلاق کتاب مخالف با کتاب نیست. ولی عموم چون بر اساس قاعده احترازیت قیود جزء مرادیه که متکلم خودش به وسیله کلامش القا کرده، ایشون میگه مخالف با عموم کتاب مخالف کتابه، ولی مخالف با اطلاق کتاب مخالف کتاب نیست. حالا اختلاف داره، بحثای مفصلی داره، ولی میخوام بگم این خودش همینجا ختم نمیشه به این مقدار. خود این هم شرط مهمیه، هم احراز خصوصیاتش و تطبیقاتش بحثای مهمی داره. آخرین بحثی که آقای صدر اینجا مطرح میکنن بحث قاعده تسامح در ادله سننه. ما یک سری روایاتی داریم که بد نیست اصلا، حالا نمیدونم هیچ جایی اینها رو توی صد بحث نمیکنن، ولی ارزش داره که مجموعه اینها رو آدم یک بار برداره روایتشو بررسی کنه، به درد خود عمل انسان زیاد میخوره. یه مجموعه روایاتیه که مجموعه روایات دلالت میکنه که حضرت رسول فرمودن که اگر یه چیزی از من به شما رسید بلوغ پیدا کرد ولی شما مطابقش عمل کردید، اگر چه من اون رو نگفته باشم برای عامل مثل ذلک ثواب هست، مثل اجری که در روایات گفته شده هست. حالا عبارتش هم اگه یادم باشه آقا بگید بخوام.
ان من بلغ و ان النبی ثواب الله علیه و آله کان له مثل ذلك ثواب و ان کان النبی
لم یقل. نه این نیست دیگه، مضمون روایتی که حرف های صدر خوان دیگه، نه روایت رو بگو من بلغ و انی ثواب و این عبارت از رسول تو ذهن خودم گفتم اینشو بخونم که ظاهر باید همینه که حالا نمیدونم اگه زیادش پیش سرش کنین، من بلغه و عنی ثوابون فعمل به ذالک ثواب فلهو مثل و عجر ذالک ثواب یا عجر ذالک ولو لم نقل هو. از حضرت رسول این همین روایت رسیده. خب مضمون این روایت چیه؟ در موردی که این روایت چی میخواد بگه اختلافه. بعضیا گفتن قاعده تسامح در ادله سنن میخواد دلالت بکنه که روایات ولو روایات ضعیف باشن. آخه میگم آقای صد چجوری ربط برقرار میده؟ حواستون باشه ها، این ربطار این دوره خوبیش یه ربطار داریم مشخص میکنیم. آقای صد میخواد بگه بنابر یکی از تفاسیر در قاعده ادله سنن، ادله سنن توسعه میدن در حجیت خبر ثقه، یعنی میگن در خصوص آداب یعنی مستحبات و مکروهات روایت ضعیف هم حجته. دقت کردید ربط به بحثی شد؟ برای همین آقای صدیر اینجا آورده کرد، میخواد بگه بنابر یکی از تقاریر لذا باید اینجا بیایم بحث بکنیم. پس حالا اشاره هم میکنیم اصلا خودش نکته جالبیه که ما یه مسئله ای رو خیلی وقتا اتفاق میفته، مثلا داریم بحث میکنیم که اصالت و طهارت اصل اصولیه، قاعده اصولیه، قاعده فقهیه، درست شد؟ مثلا میبینی آقای خویی میاد بحث میکنه میگه این قاعده و فقهیه، برای چی؟ برای که مبنای ما در اصالت و طهارت ایه. سوال سریه که آیا برای که یه قاعده اصولی بشه باید بنابر جمیع مبانی اصولی باشه یا بنابر یک مبنا اصولی باشه کافیه توی علم اصول باید بحث کنیم. و نکته جالبتریه که آیا در چارچوب بندی علم اصول هر کسی باید بنابر مبانی خودش بحث رو بیره داخل علم اصول کنه یا نه ربط به بحث من و ربط به بحث دیگه؟ این خیلی از بزرگان تو بحث خلط میکنن، مبنای خودش بنابر تقریر خودش این خارج از علم اصوله، بعد میگه این مسئله اصولی نیست، مسئله کلامیه یا مسئله قاعده فقهی اینجا آقا این بحث کردن. آقا بنابر مبنای آقای فلانی که این مسئله اصولی میشه دیگه، لذا شما باید در علم اصول بحث کنی که بگی مبناش درسته یا مبناش درست نیست. ای که شما نتیجه ای رو گرفتی ازش که ما رو قواعد فقهیه، اون نتیجه ای که گرفتی ما رو علم اصول نیست. بله اون نتیجه ای که شما گرفتی این مسئله رو میبره ضمن قواعد، ولی به خاطری که یک جمعی در مفاد ای آیه آمدن یه تحلیلی کردن، در مفاد این دلیل تحلیلی کردن که این مطابق با بحث اصولیه، لذا شما باید بحثش کنید. یه میگه نکته عرض کردم که این خیلی وقتا کمکتون میکنه که ببینید مرحوم آخون نیست، مرحوم شیخ مثلا، مرحوم آخون خیلی به حساب خودش دنبال ضابطه و تطبیق ضابطه است. هر جا میرسه به مناسبتی میگه این مسئله اصولیه یا مسئله اصولی نیست، بحث میکنه در موردش. توجه داشته باشید که بنابر یک مبنا ولو بنابر یک تقریر محتمل شاذی که هیچ کی قبولم نداره، اگر این بحث اصولی باشه نه جدیه، یه محتمله ولی اون که خلاف ظاهره، این ما در این اصول بحثش بکنیم. اصلا هم قیاس همه آقایون اقرار دارن که قیاس مسئله اصولیه، یک شیعه هم نیستش که قیاس رو قبول داشته باشه، ولی اون که در عمل همه قیاس میکنن ولی در نظر هیچ که قیاس رو قبول نداره. خب پس این مسئله اصولی نیست، چرا همشون هم اصرار میکنن که این مسئله اصولیه؟ پس برای اصولی بودن لازم نیست بنابر همه مبانی اصولی باشه. خب حالا آقای صدر از بابی که خب حالا اینجا دیگه بحث کردن، باید محتملات مختلف در روایت رو بگن، اینجوری بحث رو ادامه میدن. ایشون میفرماین که روایات 4 تا احتمال در موردش ابتداعا هست. احتمال اول همینه که بخوایم بگیم جعل حجیت میکند برای مطلق بلوغ، چه از طریق خبر ثقه باشد چه از طریق خبر غیر ثقه. بنابر این مبنا حجیت خبر ثقه، یعنی توسعه در دامنه حجیت خبر ثقه میده. احتمال دومیه که اصلا در مقام انشاء استحباب واقعی نفسی بر طبق بلوغ باشه، میگه هر وقت که من بلغه و انی ثوابون من جعل استحباب میکنم. این احتمال دومه. احتمال دوم رو چرا ما رد میکنیم و نمیپذیریم؟ به خاطر این که اگر قرار بود جعل استحباب نفسی مطابق بلوغ بکنن، خب باید به این مستحب جدید ثواب بدن. چرا باید دقیقا مطابق همو مدلول روایت قبلی بخوام بیان ثواب بدن؟ لذا میگن اصلا اصل این که با این با این لسان، با لسان من بلغه و انی ثوابون بخوام جعل استحباب بکنن، اینم خلاف ظاهر این راه سر نمیپذیرن. احتمال سومیه که ارشاد به حکم عقل به حسن احتیاط بشه. این دیگه حداقلی حداقلی، یعنی این مضامین چیز خاصی نیست، میخواد بگه که خب خوبه شما برو احتیاط کن دیگه، ممکنه اینها صادر شده باشه دیگه، حالا از مجموع اینها یک مقدار ثوابی هم برسه برای شما کافی. شاید موقع جریان نقد کردم وقتی داشتم سر کلاس درس میدادم، جناب مروارید شاید خدمتتون گفتم دیگه، سایت الله مروارید خدا رحمتش میکنه، اینکه آجای امیدوار میگفتن که رفتم جلوی من منزل آقای مروارید منبر رو، گفتم هر کس در عصر روز جمعه عرض کنم خدمت شما 100 تا انا انزلنا بگه 1000 باب از بابهای رحمت برش باز میشه. میگه بعد آمدم و چند هفته بعدم دوباره رفتم منبر همین نکته رو گفتم، بعد منبر تموم شد آقای مروارید سلام علیکم صدام زدن، گفتن که آقای مروارید بیا بیا بیا، رفتم جلو گفتن شما روایت چی خوندی دوباره بخون. میگه گفتم هر کس که 100 انا انزلناه بخونه 1000 باب از بابهای رحمت برش باز میشه. گفته بود ها من فکر کردم گفتی هر کی 1000 تا انا انزلنا بخونه 100 باب از بابهای رحمت درش باز میشه، رحمت الله علیه. خب حالا نگید می احتیاطه، شما بهش میگی 100 تا 100 تا میخونه، میگه 1000 تا 1000 تا میخونه، چی میخواد به 100 تا 1000 باب رحمت بده چی به 1000 تا 100 باب رحمت؟ کسی که برای 100 باب رحمت 1000 تا انا انزلنا میخونه، خب برای 1000 باب رحمت 100 تا انزلنا به طور کامل او که حالا عمل نمیکنه نمیکنه. این روایت میگه آقا احتیاط کنید دیگه، برید بخونید دیگه، ان شاء الله یه چیزی میدن، حالا چی 100 تا باب رحمت بشه چی 1000 تا باب رحمت بشه، مضمون روایتی که شما برید احتیاط کنید. احتمال چهارم که آقای سعد بیان میکنن اینه که روایات داره وعده مولوی میده به خاطر مصلحتی که در نفس همین وعده است. میگه من همین مقدار ثواب میدم به خاطری که میخواد مردم رو مثلا بر بیانگیزه برای که توجهشون نسبت به مستحبات زیاد بشه، هی تو مستحبات تو سندش تشکیل نکنن که این دعای فلان صادر نشده، این دعای فلان مضمون نداره، این حدیث سند نداره، بذار کلا مردم مفاتول جلال رو همه رو بردارن میگن سند نداره و بذار کنار. نه، مردم میخوان میگن آخ خیلی شما به سند مفاتی کار نشوش، شما مطابقش عمل کنید یه چیزی میدیم. شوخیش که ندونید بهتره، بالاخره اگه ندونید بدونی یقین کنی حجت نیست، خب هیچ چیزی گیرت هم نمیاد، نمیتونیم عمل کنیم. ولی تا وقتی عوامی نمیدونی همین ثوابا رو بعد میدن دیگه، خوبه دیگه چه چه به من عمل کن. اینم وعده مولویه. آیسد احتمال سوم قبول میکنن، میگن به نظر میرسه همین امر به احتیاطه، فقط میگن اگه ما بگیم امر به احتیاط همون شبهه باقی میمونه که چگونه دقیقاً همون مقدار ثواب رو بدن. میگیم امر به احتیاط با همراهش هم این وعده مولوی هست که در ای احتیاط شما اون میزان پاداشی که مطابق انقیاد باید میدادیم. اینجوری نیست مثل بقیه موارد حساب کنیم هرچی کار سخت‌تر باشه پاداش بیشتری بدیم از انقیادش، هرچی کار سبک‌تر باشه پاداش کمتری بدیم، یعنی به میزان انقیاد بیایم پاداش بدیم. نه، میگیم پاداش انقیاد رو به همون مقداری که در اون روایت تعیین شده دقیقاً همون مقدار میدیم. به تعبیر ایشون آره، تطمیعه به همین احتمال چهارم. این هم این باشه. بحث بعدی که باقی میمونه بحث اثبات حجیت و دلیل در دلیل شرعیه. آقای سعد میفرماین که دلیل شرعی بعضی وقتا دلالت میکند بر حکم شرعی، یه دلالت واضحی داره که موجب یقین میشه از باب حجیت قطع حجیت. بعضی وقتا یقین نیست ولی اطمینان آوره از باب حجیت اطمینانی که حجیت رو با سیره عقلایی ثابت کردیم حجته. بعضی وقتا عرض کنم خدمت شما فادیه ایشون میفهمن فرقی هم نمیکنه که یقین و اطمینان حجت، بینی که بخوایم بگیم این وضوح و یقین بر اساس یک دلالت عقلیه یا عینیه باشه، مثل که گفتیم دلالت فعل معصوم بر اینه که حرام نیست، یا نه دلیل لفظی باشه که به حسب اسالیب لغت فقط یک احتمال درش میده که بهش میگیم نسخه. خب اگه نسخ هم باشه نسخ حجته. میفرمان بعضی وقتا دلیل دو تا احتمال داره، سه تا احتمال داره، چهار تا احتمال داره، یعنی لفظ میشه و لفظ مشترک. اگه لفظ مشترک باشه یک قدر جامعی داشته باشه که او قدر جامعش تنجیزآور باشه به همون قدر جامع عمل میکنیم و الا نمیدونیم عمل بکنیم مگر قرینه بیاد که یک طرف رو ترجیح بده. حالا اگر قرینه آمد ترجیح داد یا از اساس یک لفظ چند تا معنا داشته، یک معنا اقرب از معانی دیگه بود که اسم این دو صورت رو میذاریم ظاهر، یه طرف ظاهر بود یک طرف معنای غیر ظاهر بود، اینجا باید چه کار بکنیم؟ میفرمایند در اینجا باید بحث حجیت خبر حجیت ظهورات رو باید مطرح بکنیم. مهمترین دلیل بر حجیت ظهورات هم آی سعد میفرماین که حکم شارع به دو نحو میخوان اثباتش کنن. حالت اولش تمسک به سیره عقلایی است، میگن بنای عقلا استقرار داره که ظهور رو به عنوان یک وسیله برای بیان، یعنی نکنید به عنوان یک وسیله برای شناخت مقصود متکلم قرار میدن. همیشه عقلا وقتی میخوان مرادات متکلم رو بفهمن از همین ظهورات استفاده میکنن و این رو عقلا به دامنه اقراض تشریعی شارع هم سرایت میدن، یعنی وقتی جلوی امام علیه السلام میرن کلام امام علیه السلام رو هم همینجوری میفهمن و اگر امام علیه السلام این رو قبول نداشته باشه باید حتما از این رد بکنه و چون امام رد نکرده این روش رو و این فهم عقل، این توسعه متشرعه که آمدن اون روش عقلاییشون رو در دامنه متشرعه شرعی توسعه داده شارع رد نکرده، معلوم میشه همین روش رو قبول داره. خب بعد ایشون میفرماین که فقط یک نکته حواستون اینجا باشه، ما قبلا تو بحث دلالت دلیل شرعی غیر لفظی آمدیم چند راه رو توضیح دادیم، یه گفتیم که به وسیله او میتوانیم کشف بکنیم از سکوت معصوم علیه السلام امضا و رضایت رو. سه راهش عقلی بود، یه راهش استظهاری بود. میگن حواستون باشه که در خصوص مورد باید از سه راه عقلیش استفاده کنید، از راه استظهارش استفاده نکنید که دور میشه. دسته دوم و راه دوم برای این تمسک به سیره متشرعی از اصحاب ائمه مست، که اینجا فرض بر اینه که میخوایم بگیم اینها این روش رو مستقیما از امام علیه السلام گرفتن، چون خود حالا من توضیح بدم از خارج که یعنی تعامل ائمه علیه السلام با اصحاب هم بر همین اساس بوده. نگاه کنین وقتی راوی میامده جلوی امام صحبت میکرده، الان اگه وقت خود میگشتیم تو حالا چند تو ذهنم هست که مثلا اصلا موارد جالبی داریم که راوی آمده یه چیزی گفته، ظاهرش اینه که امام مثلا حرف راوی رو برداشت، خلاف برداشت کرده، میگه مثلا آمدم سوال کردم، میگه آمد پیش حضرت، حالا اگه بزنید زود پیدا میشه، میگه که حل لی الفروج درست شد. بعد میگه ففزع ابو عبدالله علیه السلام، امام ناراحت شدن و خیلی اعصاب شاخود شد و این چه حرفی و فلان اینا. بعد این راوی دیگه میگه بابا مرادش این نبوده، مرادش این بوده. نمیگه که بره سرقت بکنه، کاروان مسلمونا رو بزنه و زنای سنی ها رو ورداره بگیره به عنوان کنیز، که میگه حل لی الفروج. منظورش اینه که من اگه رفتم یه کنیز رو از اهل سنت خریدم که اینا خمس شماره نمیدن، شما در یک پنجم کنیز راضی باش که من بتونم درش تصرف بکنم، مرادم اینه. خب الان نگاه بکنید، خب امام که علی‌الخاده علم غیب داشتن، اگر قرار باشه به قواعد اصلی استفاده حساب بکنید که خب امام حداقل بعد به علم غیبش حرف رو میفهمیدن، ولی این نشون دهنده که ائمه علیه السلام در روابطشون با اصحاب اصلا از علم غیب نمیخواستن استفاده کنن، کلماتشون رو حمل میکردن بر همین ظهورات. لذا راوی از یک لفظ استفاده کرده که ظاهرش امام حمله بر همون ظاهرش کردن. پس بنابراین اصلا میشه حجیت ظهورات رو از خود ائمه یاد گرفت. این دسته روایتی میگم، من تا الان ندیدم کسی اینها رو کار کرده باشه، به دردم این به نظرم کار بدی نیست. آدم این دسته روایاتی رو جمع بکنه که ببینه اصلا ائمه علیهم السلام از کلمات راوی و روات خلاف مقصودشون و مطابق ظاهر برداشت کردن. این خودش نشون دهنده که اصلا ائمه یاد دادن به اینها که شما اینجوری استفاده بکنید. بفرمایید.
چرا ما در روایاتمون در تعارض داریم، دو مبنا در مورد تفسیرش گفته شده. یکی این که اینا به خاطر تبعیه روایت خلاف القا میکردن، دومی اینه که برای اینکه ائمه علیهم السلام از اون روایتی که به ظاهر خلافه اراده غیر ظاهر داشتن.
نه حالا
از امام علیه السلام پرسن که مثلا نوافل ظهر، نوافل فلان نماز چقدره، حضرت مطابق اهل سنت میگن مثلا 14 ولی گرده. بعد اون کسی که من از دیده اعتراض میکنه، حضرت میگن که خب مثلا دوتوش برای اینه، دوتوش برای اینه، دوتوش برای اینه، یعنی کاملا
نه اون تو نه خلاف ظاهره او درسته، ولی اونا خیلی وقتا توجیهه، یعنی اونها میره تو باب توریهی که باید بحث مفصلی داشته باشیم که در مواردی که انسان مجبور دروغ بگه لازم حتما توریه کنه یا لازم نیست توریه کنه. اونها لازم نیست
اراده خلاف ظاهر
درسته، ولی همیشه نیست او اراده خلاف ظاهر تو مقام توریه است. ما مقام توریه هم قبول داریم دیگه، تو مقام نه این همیشه نیست، نه این که کجا همه جا نمیشه، شما دو مورد میتونید توجیه کنید، کجا موارد عام و خاص رو همیشه میگه امام اراده داشتن. اصلا اونجا امام اراده داشتن که همین تیکه کلام رو بیان کنن، تدرج در احکام بوده، نمیخواستن کلی بگن. این مواردی که شما میگید الان، همین موردی که شما گفتید مورد اخصه، هر چی اینجوری این مواردی که شما میگید هرچی تو ذهن ماست موارد توری است. مثل که موردی که امام حضرت امیر آمدن نشستن، آمد گفتش که فلان نهید، گفتن از وقتی اینجا نشستم گرفته شد توریه، یعنی که شما القا کنی یه مراد جدی داری با الفاظی میگه طرف مقابل به اشتباه بیفته. حالا توریه کذب هست یا نیست و اگر هست حلال یا حلال نیست، از کنون بحثش سر جای خودش باید مطرح شه، ولی حالا میخوام بگم این باید حداقل بحث کنیم، این چیزی معلوم نیست همیشه چیز کلی باشه، حداقل ابتدا هم بزنیم مثل خیلی اینا موارد توریه باشه. خب این بحث اول نه ها سیره متشرعه که خدمتون توضیح دادم، این میشه منشأ سیره متشرعه، که تو این منشأ یکی از مشکلات اساسی حلقه ثانیه، حلقه ثالثه و حتی بحث آقایون اینه که همیشه طلبا میان میپرسن که آقا یعنی چی تو یک بحث هم سیره عقلا هم سیره متشرعه، چجوری میشود هم سیره عقلا باشد؟ یه توجیهش اینه که بگیم که سیره عقلاییه وجود داشته، امام در مقابلش سکوت کردن، بعد آوردن به دامنه تشریعیه، بعد بگیم سیره متشرعه است. این خیلی همچی لایتچسبکه. چرا؟ چون به خاطر که باز بالاخره تو قبل از این قضیه سیره متشرعه فرض سیره اوغلاییه گرفتی. این تصویری که الان گفتم که تصویر شایع تو بحث نیست که باید کار بکنیم و اثباتش بکنیم، این چیز مهمیه که نه اصلا اصحاب رفتن از ائمه دیدن ائمه تو تعامل با اینها از همین راه دارن استفاده میکنن، یعنی تلقی کردن ابتداعا از ائمه، ایجابا تلقی کردن که ائمه دارن همین راه رو میگن. خب این بحث هم تمام. بعضی وقتا یه عده‌ای آمدن به این سیره تمسک به این سیره ها اشکال کردن. عمده اشکالشون هم اینه که آمی زاده پنجره واسه. اشکالشون اینه که میگن این سیره به وسیله مطلقات رد شده. همون اطلاقات ناهی از عمل به زن یا اطلاقات ادله اصول. این رو که ما عرض کردیم خدمتون، قبلا هم گفتیم، آیستد همین جلسه هم گفتن تو بحث رد نسبت به ظواهر کتاب هم همین رو گفتن، گفتن که رد به ظواهر کتاب هم ممکن نیست. اینجا هم میگیم به همون معنا رد ممکن نیست. از همه مهمتر همینه که به وسیله اینا همش اطلاقاتن و مهمتر راهی بود که گفتیم به وسیله اطلاقات نمیشه سیره رو رد کرد، چون سیره همیشه اون اطلاقات رو حمل میکنه بر خلاف این جریانی که خودش داره عمل میکنه. میگه این که میگه به زنون عمل نکنید، نه به زنون اوغلایی که ما عمل میکنیم، ظهورات و خبرسایه که مشکل ندارن. خب این بحث ما رو سر قبل گفتن. بحث بعدی اینه که موضوع حجیت چیه. بس باشه ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.